رهبری است. اما در امور اجرایی، اینکه مملکت اقتصادش کشاورزی باشه یا صنعت باشه، اینکه حمل و نقل بر پایه جاده‌ای باشه یا ریلی باشه و و و و، اینا تصمیماتی است که مردم باید بگیرن و شورایی است. در این زمینه دیگه رهبری دخالتی نمی‌کنه. شگفت‌انگیز اینه که ما این دو شیوه تصمیم گیری رو اولا در زندگی شخص رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم می‌بینیم. جاهای پیغمبر خودشون تصمیم گیری می‌کردن، ممکن بود مشورت هم بکنن ولی خودشون تصمیم گیری می‌کردن. جاهایی که دیگه در سطح استراتژی پای سرنوشت جامعه اسلامی در میان بود، جاهایی هم بود که کاملا به عنوان یک عضو جامعه تابع نظر جمع می‌شدن و نظر جمع رو اجرا می‌کردن. مثلا در جنگ احد وقتی یه نظر جمع این شد که برن از شهر خارج بشن و در دامنه کوه احد اونجا میدان جنگ رو انتخاب کنن، نظر اولیه پیغمبر این نبود، ولی وقتی نظر جمع این شد پیغمبرم به عنوان یک عضو عمل کرد. این هر دو در قانون اساسی ایران هم آمده. ما در قانون اساسی ایران مجمع تشخیص مصلحت داریم که نظر مشورتی به رهبری میده، ولی رهبری در سطح استراتژی تصمیم گیری ها رو خودش با مشورت با مجلس خبرگان ممکنه مشورت کنه، ولی تصمیم گیری رو خودش میگیره. اما در امور اجرایی مملکت ما مجلس شورای اسلامی رو داریم که اونجا دیگه تصمیم گیری شورایی است. پس نسبت بین امام و امت روشن شد. در سطح استراتژی تصمیم گیری مشورتی است و نظر نهایی و قطعی رو امام میده و رهبری بر عهده امامه. در سطح امور اجرایی و جاری جامعه تصمیم گیری شورایی خواهد بود در تمام شئون اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و غیره.
متشکرم. فکر می‌کنم اینجا خوبه که در مورد جایگاه تئوری ولایت فقیه هم صحبت بکنیم در نظام فکری امام خمینی. یعنی شما آمدید یک تصویری ایجاد کردید، اول اینکه امام چه خصوصیاتی باید داشته باشه، بعد اول که نظام سیاسی رو ترسیم کردید در اسلام، بعد آمدید گفتید که امام در واقع چه خصوصیاتی باید داشته باشه، بعد آمدید نسبت بین مردم و حاکم رو در واقع تبیین کردید. اینجا یک نظریه حضرت امام دارن به نام در واقع ولایت فقیه، اومدن این رو مطرح کردن. من سوالم اینه که در این تصویری که شما الان تصویر ترسیم کردین و قابی که در واقع مقابل ما قرار دادین، ولایت فقیه در واقع تو این نظام فکری کجاست، چه شکلی هست برای مردم هم برای حکومت؟
ببینید، عرض کردم که اصول اسلام به طور کامل عبارت است از توحید، نبوت، عدالت، امامت و معاد. وقتی که خواستن نظام سیاسی امامت رو، نظام سیاسی امامت محمدی رو حذف کنن و تبدیلش کنن به خلافت قریشی، آمدن دو اصل عدالت و امامت رو عملا کنار گذاشتن، ولی در اصل اسلام این دو اصل عدالت و امامت وجود داره. در ابتدا، یعنی در زمان حضرت رسول، امام در دسترس مردم بود، چون امام در زمان حضرت رسول خود حضرت رسول بودن. حضرت رسول امام مردم بودن و امام مردم بودن، هم پیغمبر بودن هم امام، و هم پیام خدا رو به مردم رسوندن نبوت، هم مردم رو رهبری سیاسی و اجتماعی کردن، یعنی امامت و حکومت. بعد از رحلت پیغمبر امام در دسترس مردم بود، ولی مردم روی کردی به امام نداشتن. اون دوران 23 سال غربت و خانه‌نشینی حضرت علی. بعد که مردم روی به حضرت علی آوردن، با اون فتنه هایی که به پا شد، جنگ جمل، جنگ خندق، جنگ نهروان و غیره، به تدریج باز جامعه روی برگردان به یه شکلی از امامت که منجر به کنارگیری حضرت علی، حضرت امام حسن از حکومت شد. حضرت علی هم که به شهادت رسید. بعد امام در اختیار مردم بود، ولی چون که حکومت به دست کسانی افتاده بود که دنیا طلب بودن، محدودیت های جدی برای امام قائل می شدن. یک شما می بینید امام صادق که در یک فاصله، یک برزخی بین بنی امیه و بنی عباس قرار داشتن، بیشترین احادیثی که ما از امامان داریم از امام صادق، به خاطر همین فضای بازی که اون موقع ایجاد شد. بعد به مرحله ای می رسیم که دیگه دسترسی به امام خیلی محدود میشه. یعنی از بعد از شهادت امام رضا، امام حسن عسکری که دیگه اصلا در یک اردوگاه نظامی محبوس و محدود بودن. بعد دوران غیبت صغرا به وجود میاد که امام هست، اما دیگه کسی نمیتونه باش ارتباط برقرار کنه مگر از طریق نواب خاص، اون 14 نفر نائب خاص. بعد دوران غیبت کبرا به وجود بیاد که دیگه اون دسترسی محدود به امام هم از دست میره. حالا دیگه امام منتظر ظهور امت خودشه. امام خمینی گفتن در این دوران غیبت خاص، غیبت کبرا، در این دوران خاصی که دوران غیبت کبراست، اگر در یک کشوری مردم به خود آگاهی و خدا آگاهی رسیدن، آیا نباید احکام اسلام اجرا بشه؟ اگر بخواد احکام اسلام اجرا بشه، چه کسی رو باید رهبر خودمون قرار بدیم به عنوان نظام، رهبر یک نظام سیاسی که مسئولیت هدایت عمومی جامعه رو داره؟ امام معصوم که در دسترس نیست، دنبال امام غیر معصوم باید باشی، یعنی کسی که امام معصوم نیست، جز اون 12 نفر نیست، اما از بقیه مردم قدرتمندتره با تقوا، عالمتره با تحصیل، عادلتره با تزکیه، زیباتره با تخلق به اخلاق الهی، لطیفتره با داشتن قلب سالم و رؤوف نسبت به مردم، و نوآورتره با داشتن یک استعداد ذاتی برای رهبری مردم. این رو امام گفتن این ولی فقیهه، اینو باید شناسایی کنیم و عرضم به حضور شما، و با شناخت او و با رهبری و امامت او، نظام سیاسی امامت را در یک زمان خاص در یک جامعه خاص به وجود بیاریم که امیدواریم این جامعه خاص و در این زمان خاص مقدمه ظهور آن امام غائب شود. به قول دکتر شریعتی گفت امام منتظر خود منتظر است. منتظر چیست؟ منتظر ظهور امتش.
متشکرم از شما. از یه بخشی از فرمایش شما من میخوام استفاده بکنم، نگاهی که البته توی همون بحث ابتدا هم که فرمودین که مردم در این نظام و نظام امامت در واقع کجا قرار دارن، چه ویژگی هایی دارن، میخوام بیام در واقع دوران جمهوری اسلامی، در دوران از مبارزه که عبور میکنیم، میایم وارد انقلاب که میشیم، ما خب جنگ تحمیلی رو هم میبینیم و بعد اتفاقات بعد از اون و قبل از اون، کلا در اون دوره زمانیه که خود عمر مبارک در واقع حضرت امام جاری بود و در زمان حیات ایشون رو عرض میکنم، مردم رو ما میبینیم که همیشه مد نظر امام هستش، یعنی همونطور که حضرت عالی میفرمایید که مشورت بکنن، حضرت عالی میفرمایید که در واقع مد نظرشون قرار بدن، میبینیم که در واقع اصل مسئله براشون هم دین هست هم مردم هست، یعنی اصلا مردم یک اصل اساسی است براشون. این در واقع تفاوت بنیادی نیست که ما با بین نظام جمهوری اسلامی و نظام طاغوت میبینیم، یعنی اونجا شما در نظام سلطنت که به درستی در موردش توضیح دادید، دقیقا یکی از نقاط مهمش همین دوتاست، یعنی هم دین هم مردم. ما اونجا در دوران حیات پربرکت حضرت امام نقش مردم رو میبینیم و یه شکلی، اگر تعبیر من درست نیست شما اصلاح بفرمایید، یه شکلی از مردمی سازی حکومت رو میبینیم. نمیدونم تعبیر درستی میکنم من یا نه، شما چطور میبینید نگاه امام به مردم؟
تعبیرتون کاملا درسته، اصلا نظام امامت نظام مردم پایه است. تا مردم اولا به خود آگاهی و خود آگاهی نرسن، نظام امامت تشکیل نمیشه. در چنین شرایطی تکلیف امام اگر در جامعه حاضر باشه و تکلیف همه علما و صلحا و نخبگان جامعه اینه که مردم رو تلاش کنن، مردم به خود آگاهی و خود آگاهی برسن. وقتی که مردم به خود آگاهی و خود آگاهی رسیدن، این مردمن که نظام امامت را اقامه می کنن. مردم نقش اولیه دارن. من توضیح دادم امام برقراری نظام امامت فریضه ایست که در آن دو شرط لازم است: آزادی و آگاهی. آگاهی به معنی شناخت فلسفه خلقت انسان، آزادی به معنی این که بین انسان و خدا هیچ مانعی وجود نداشته باشه. مانع ممکنه یک نظام سیاسی فاسد، یک نظام اقتصادی فاسد، یک نظام فرهنگی فاسد باشه، باید اینو عوض بشه و تغییر کنه و اصلاح بشه. عرضم به حضور شما، نکته جالبی که در فرمایش شما بود اون نقش مردم بود در زمانه ما. چطور شد که امام خمینی در این زمان به وجود آمد و چطور شد که الان جمهوری اسلامی در این زمان برقراره؟ ببینید، از بعد از انقلاب 8 جنگ به ایران تحمیل شد که یکی از این 8 جنگ، جنگ 8 ساله بود. اولیش جنگ روانی بود. از لحظه آغاز انقلاب یک جنگ روانی عظیم بر این مردم تحمیل شد. خب ما اون موقع جوان بودیم، می‌دیدیم در سنین من فکر میکنم که سال 57 28 سالم بود که انقلاب پیروز شد، کاملا یادمه که چی اتفاق افتاد. تمام در و دیوار شهرهای ایران پر بود از شعارهای مارکسیستی که اگه یک کسی از خارج بیامد فکر میکرد 99% مردم ایران مارکسیستن. پول سنگینی رو آمریکایی‌ها ریخته بودن وسط با شعار مارکسیستی، چون میدونستن خودشون خیلی منفورن. عرضم به حضور شما، میخواستن در مقابل انقلاب اسلامی بستن. اون جنگ روانی تا امروز ادامه پیدا کرده به اشکال مختلف. دوم جنگ تروریستی. ترور از همون سال 56 شروع شد، از شهادت شهید آیت الله سید مصطفی خمینی.
این اصلا از قبل از انقلاب شروع شد،
در آستانه پیروزی انقلاب و فقدان امام موسی صدر که باز این کار غربی ها بود، انداختن گردن لیبی. الان لیبی رو شخط زدن، اثری از امام موسی صدر پیدا نشده، چه بسا امام موسی صدر رو از همون پاویون فرودگاه روم بردن. خدا میدونه کی بردن، کجا بردن، چیکار کردن، کسی آگاه نیست. به هر حال امام موسی صدر. بعد شما شهید ترور شهید قرنی رو دارید، ترور شهید مطهری رو دارید. بیایید جلو تا امروز میبینید که مرحوم صیاد خدایی، یه سرهنگ سپاه سواره پراید بدون محافظ، داره بیره خونهش یا از خونهش داره میاد بیرون، میزنن تیربارانش میکنن. پس دومین جنگ جنگ تروریستی است. سومین جنگ جنگ سیاسی است. از همون لحظه ای که امام نهضت رو شروع کردن جنگ سیاسی شروع شد. یه جورایی میخواستن بگن که اصلا امام رهبر نیست. حالا من نمیخوام کل این تاریخ رو باز کنم و کل فتنه‌هایی که کردن رو باز کنم. تا امروز هم ادامه پیدا کرده این جنگ سیاسی. جنگ چهارم جنگ اقتصادی بود. از لحظه‌ای که دولت موقت تشکیل شد تا امروز آمریکا از هر تلاشی برای ضربه زدن به اقتصاد ایران استفاده کرده، محاصره بانکی کرده، محاصره اقتصادی کرده، هر محاصره هوشمند کرده، مواد مصرفی وارد ایران بشه تا اینکه کالای ایرانی رو دست مردم ایران بمونه، دامپینگ. ولی کالاهای سرمایه‌ای، کالایی که در تولید به کار میره وارد نشه. عرضم به حضور شما جنگ ساختاری. از لحظه آغاز انقلاب سعی کردن برای امام رقیب بسازن و بعد سعی کردن که نظام سیاسی ایران رو تجزیه کنن به دو بخش انتخابی و انتصابی. خودشون نظامشون سلطنتیه، بی بی سی زیر نظر خاندان سلطنتی داره اداره میشه، ولی اینجا اومدن گفتن نه اینجا انتصابی داریم، انتخاب داریم. سعی کردن رئیس جمهور مثلا بنی صدر رو در مقابل نخست وزیرش یعنی شهید رجایی به کار بگیرن. پس اینم یه جنگی بود، تا امروز هم ادامه پیدا کرده این جنگ. ببینید چند تا جنگ دارم میگم: جنگ روانی، جنگ تروریستی، جنگ سیاسی، جنگ اقتصادی، جنگ ساختاری. این 5 تا جنگ فرهنگی. تلاش کردن به اشکال مختلف فرهنگ انقلاب رو از بین ببرن. انقلاب که پیروز شد، خانوم هایی که عرضم به حضور شما متوجه شدن در اسلام بچو کفن آزاده رو به مانتو و روسری با رعایت شؤون اسلامی آوردن، خانوم هایی هم که قبلا بی حجاب بودن رو به این به اصطلاح الگوی پوشش آوردن و این الگوی پوشش داشت دنیا رو می گرفت و الان هم در خیلی از بخشای دنیا وجود داره. سعی کردن این الگو از بین بره، تا امروز هم دارن این کارو میکنن که مقام معظم رهبری هم خیلی در این زمینه هشدار دادن، در زمینه تهاجم فرهنگی، شبیخون فرهنگی، ناتو فرهنگی، بحثای دامنگستری رو داشتن. این شد جنگ ششم. جنگ هفتم جنگ اجتماعی. از لحظه‌ای که انقلاب اسلامی پیروز شد، تلاش کردن مردم رو از نظر اجتماعی تجزیه کنن. تو ترکمنی، قانون فرهنگی خلق ترکمن، قانون فرهنگی خلق کرد، قانون فرهنگی خلق عرب، قانون فرهنگی خلق کرد. الان هم امروز بعضیا دارن دامن میزنن به قومیت گرایی. بله مردم اقوام مختلف هستن، ولی این مسئله نیست. کمون که طول قد مردم هم متفاوته، ولی ما نباید مردم رو بر اساس طول قدشون دستبندی کنیم. مردم انسان هن، همه مردم همه بنده خدا، یکی فارسی، یکی کرده، یکی لوره، اینا مهم نیست. مهم اینه که همه باید راه خدا رو طی کنن و عرضم به حضور شما تلاش میکنن که به اشکال مختلف مردم رو از این انقلاب منصرف کنن.
متشکرم. نکته خوبی رو اشاره کردین در فرمایشتون، با اینکه این همه سال از در واقع از انقلاب میگذره و این که بالاخره یک بعضی از ضعف‌ها و نکاتی ممکنه وجود داشته باشه، اما این انقلاب همچنان استمرار داره و اینکه یه نکته دیگه هم فرمودید این که حضرت امام به نظر رسیدن که الان زمان انجام این کار هست. خب حتما یه بخشی از این به خاطر مردم ایرانه، یعنی مردم ایران توی یک دوره از زمانی همین الان از انقلاب تا الان یک شکلی از مردم رو دیدن، یک در واقع یک ترکیبی از این مردم دیدن، یک هویتی از این مردم دیدن، احساس کردن می شود اون در واقع نظریه رو اجرایی کرد. و اینکه گفته شد که مردم ایران حتی برتر هستن از امت عهد رسول الله، راجع به مردم ایران صحبت بکنم از نگاه حضرت امام.
مردم ایران اگه به معنی شیعیانی باشه که نسلن در نسل آمدن، تجربه مدینه رو داشتن، تجربه عاشورا رو داشتن، تجربه شهدای فخر رو داشتن، تجربه قیام زیدیه رو داشتن، تجربه قیام سربداران رو داشتن، تجربه آل بویه رو داشتن، تجربه آل کیا رو داشتن، تجربه صفویه رو داشتن، حوزه علمی قم رو ساختن و نهضت تشیع رو تا به امروز رسوندن، این درست. از این جهت دیگه فرقی وجود نداره بین مردم ایران و مردم یمن و شیعیان قطیف و احسا و شیعیان کربلا و نجف و مردم لبنان، شیعیان لبنان. این نسلی است که در مکتب اهل بیت کارآزموده شده و خودشو آماده کرده برای ظهور حضرت مهدی. اما اگه منظورتون مردم ایران هر کسی که تابعیت ایران داشته باشه این تفته جدا بفته باشه، نه اینطور نیست. میاد میگه که ای ایران ای مرز پرگوهر، بسیار خوب، الان مرز پرگوهر ما بین افغانستان و ایران جاییست که دیگه به هرات نمیرسه. فتلیشا اگر تو جنگ هرات شکست نخورده بود الان هرات هم جز خاک ما بود، مرز پرگوهر ما میرفت اون برتر. اگر در جنگ های ایران و روس و قاجاریه شکست نخورده بودن، اگر قبلش شاه عباس به جای اینکه پناه ببره به انگلیسا خودش آمده و صنایع نظامی رو پایه‌گذاری کرده بود و الان آسیای مرکزی جز ایران بود، خب مرز پرگوهر ما میرفت اون برتر. اگر محمد رضا پهلوی خیانت نکرده بود و بحرین رو دست انگلیس رها نکرده بود، الان مرز پرگوهر ما توی منامه بود. عنایت میکنی؟ اینا اعتباریه. آیا هرچه ما شکست خوردیم مرزمون پرگوهرتر شده؟ نه. فرقی بین خون ما و نژاد ما و ژنتیک ما با بقیه مردم دنیا نیست. ما مخلوقات خدا هستیم. اما فرق بین جریان تشیع با بقیه جریان‌های تاریخی هست. اگه به عنوان شیعه میگویی، اونم شیعه‌ای که ایمان داره و عمل صالح داره، بله این درسته. اما اگه به این میگی که هر کس که اومد تابعیت ایران رو پذیرفت یه دفعه به شکل سحرآمیزی صاحب یک ویژگی اسرارآمیز میشه، این نه، اما هم توهمی است که متاسفانه صهیونیست‌ها هم گرفتار شدن و خودشون برتر از بقیه میدونن، در حالی که الان به خاطر جنایاتی که دارن میکنن از بقیه بشریت پسترن.
متشکرم از شما. به عنوان بخش پایانی برنامه آقای زرق، یک نگاهی اگر بکنیم این سالهای در واقع گذشته از انقلاب رو، یک بحثی که همیشه مطرح بوده، شما بعضی از نکاتی که گفتین اشاراتی داشتین به این مسئله، این که یک جوری یک دوگانگی گاهی خواسته شده ایجاد بشه بین اسلام و جمهوریت، یعنی این دوتا اصلا نمیتونن ترکیبی با هم دیگه داشته باشن. خب حضرت امام فرمودن جمهوری اسلامی، این ترکیبی از در واقع هم جمهوریت و هم به هر حال بعد اسلام. این دوگانگی چرا تلاش شده که ایجاد بشه در تمام سالهایی که از انقلاب میگذره؟
این مثل بقیه دوگانگی هاست. یه موقع گفتن تعهد و تخصص، یه موقع گفتن سنترالیسم، یه موقع گفتن پرورالیسم، یه موقع گفتن دولتی کردن، یه موقع گفتن خصوصی کردن. اینا دارن میرقصونن رو با حرفایی که میزنن. اصل قضیه رو بخواید، نظام جمهوری فقط در اسلام میتونه تحقق پیدا کنه، چون شرط صلاح حاکمان تقواست. اگر کسی تقوا نداشته باشه و به قدرت برسه حتما فاسد میشه. اون چیزی که باعث میشه که صاحبان قدرت فاسد نشن تقواست. و اون نظامی که اصلا پایش اراده عمومی است نظام امامته. نظام جمهوریت جزء ذات اسلامیت نظام امامته و اسلامیت جزء ذات جمهوریت نظام امامته و این دو از هم قابل تفکیک نیست. ولی اونا برنامه شون همینه دیگه. ما هم وقتی میخوایم غذا بپزیم فرض بفرمایید گندم می‌ریزیم تو آسیا خوردش می‌کنیم، اونا میان ملت‌ها رو می‌ریزن تو آسیا سیاست و تبلیغاتشون خوردشون می‌کنن، ما رو تیکه تیکه می‌خوام بکنن تا بتونن ما رو از هم جدا کنن، یکی رو به عنوان جمهوری‌خواه، یکی رو به عنوان اسلام‌خواه، اینطوری در مقابل هم قرار بدن. اینا بازی سیاسی. واقعیتش اینه که جمهوری ترین نظام سیاسی که میتواند تحقق پیدا کند نظام امامت است.
متشکرم. من سال آخر رو هم بپرسم از حضور شما، یه استفاده بیشتری بخوام ببرم. خب بحث این که شما گفتید که انقلاب، همچنان مردم پای انقلاب هستن، همچنان ایستادن. سوال مهم اینه که این بیش از 4 دهه گذشته از انقلاب اسلامی، چه کار کنیم که انقلاب استمرار داشته باشه؟ کجا رو باید تقویت بکنیم؟ مراقب کجا باید؟
تقوا. هر کس هر جا هست باید تقوا داشته باشه. اتقوا الله. عنایت می‌کنی؟ اگر چنانچه رئیس بانک مرکزی تقوا داشته باشه دیگه فرار نمی‌کنه به کشور کانادا و اونجا هم زیر پاش فرش قرمز پهن کنن. ظاهرا این کشورهای غربی هر کی می‌دوزه میره اونجا. عرضم به حضور شما، آنچه که سم مهلک برای این نظام بی تقوایی است، آنچه که نفس این نظام رو تازه میکنه تقواست. همه باید مواظب خودمون باشیم که اسیر دام شیطان نشیم.
متشکرم از شما. آقای زورق، اگر جنبندی دارید از فرمایشاتی که در واقع از ابتدای بحث داشتیم تا اینجا، بفرمایید، خدمت شما هستیم.
حالا بحث مهمه. من یک کتابی دارم به نام امامت و جهان امروز، سوره مهر چاپش کرده، حدود 400 و خورده ای صفحه است. من اونجا آمدم یک بحث رو، اولا نظام سیاسی امامت رو مقایسه کردم با بقیه نظامات سیاسی، چه از نوع سلطنتی، چه مشروطه، چه لیبرال دموکراسی، چه جمهوری، همه اینا رو با هم به اصطلاح چیز کردم، با هم مقایسه کردم و نشون دادم که نظام سیاسی امامت چه ویژگی هایی داره. ولی اون چیزی که الان میخوام خدمت شما عرض کنم اینه که در این زمان که ما این، باید عرضم به حضور شما 7 برنامه و در 10 سطح برای خودمون داشته باشیم. یک برنامه اعتقادی، اصول اعتقادات خودمون بررسی کنیم. چرا باید به امامت معتقد باشیم؟ چرا باید به عدالت معتقد باشیم؟ بعضی وقتی نمیتونن با عدالت در بیان، در بیفتن، یه تعریفی از عدالت میکنن که هر نوع بیدادی رو بتونن باش توجیه کنن، هر کاری خودشون میکنن توجیه بشه. میاد میگه که عدالت یعنی اجرای قانون. ولی اگه قانون ستمکارانه باشه چی؟ در اسرائیل آمدن قانون وضع کردن، خونه عربا رو تخریب میکنن. اون یارو راننده بولدوزر هم میگه دارم قانون اجرا میکنم. و اون دختر 21 ساله آمریکایی که سمبولی از آزادی خواهی بود، خانم ریچل کوری، این خانم رفت جلوی بولدوزر و ایستاد که خونه مردم رو چرا خراب میکنی رو سرشون؟ گفت این دستوره. گفت من جلوی بولدوزر تو میشینم، تو نباید خراب کنی. گفت از روش رد میشم. از روش رد شد، با خاک صافش کرد. اعتقاداتمون رو باید بررسی کنیم. دوم، برنامه عبادی باید داشته باشیم. نماز خوندنمون، روزه گرفتنمون و با صحبات. سوم، برنامه فرهنگی باید داشته باشیم. چهارم، برنامه اجتماعی باید داشته باشیم. پیغمبر فرمودن من اصبح ولم یهتم بالامور المسلمین فلیس بمسلم. پنجم، باید برنامه سیاسی داشته باشیم. از انتخاب شورای ده بگیری تا انتخاب رئیس جمهور و اعضای شورای مجلس خبرگان باید روش شناخت داشته باشیم. ششم، باید برنامه اقتصادی داشته باشیم. هفتم، باید برنامه امنیتی داشته باشیم. از امنیت جامعهمون و خودمون حفظ کنیم. این 7 برنامه رو در 10 سطح باید اجرا کنیم. سطح فرد، خانواده، بستگان، شهر، استان، کشور، منطقه، ملت پیغمبر و امت پیغمبر. این دوتا یکی نیست. ملت پیغمبر کسانی هستند که در ظرف جغرافیایی تمدن اسلامی زندگی میکنند. تاریخ اینها را ساخته است. امت پیغمبر کسانی هستند که پیرو پیغمبر هستند و ممکن در جاهای مختلف باشند و میخواهند تاریخ را بسازند و بالاخره جهان. انسان شیعه امروز که شیعه حضرت رسول صلی الله علیه و آله و سلم هست و میخواد سنت های پیغمبر رو در دنیا اجرا کنه، باید 7 برنامه در 10 سطح داشته باشه تا بتونه در خدمت ایجاد جامعه جهانی تراز قرآن باشه. این بحث ها رو در کتاب امامت و جهان امروز آمده که انتشارات سوره مهر چاپ کرده و من پیشنهاد میکنم که دوستان به این بحث ها مراجعه کنن. در سایت خود منم برن، به طور رایگان میتونن مباحثی که در این زمینه دارم رو مورد مطالعه قرار بدن.
متشکرم از شما آقای زورق، از وقتی که اینجا گذاشتید، فرمایشات بسیار گرانبهایی داشتید. از شما شنوندگان عزیز و فهیم رادیو گفتگو و برنامه سرمشق هم تشکر میکنم. امیدوارم که این برنامه رضایت شما رو جلب کرده باشه. با همه شما خداحافظی میکنم. یا علی مدد، خدا نگهدار.
خرداد تپیدن گرفت، اینک صدای اقتدار اوست که بر پیکره زمان تنین انداز شده و بر تارک این سرزمین می نشیند در کهکشان خمینی.
ما تا آخر نفس می‌کشیم، از شما می خواهم، از ملت می خواهم که این نهضت
را نگه دارد.
دیگر بار در مثنوی خانه اندوه ردیف حماسه سر می دهیم همراه با امواج رادیو گفتگو. عصر خمینی، بررسی بازتاب های بین المللی انقلاب اسلامی، هر روز ساعت 5. از تبار نور، مروری بر اندیشه های سیاسی اجتماعی امام خمینی رحمت الله علیه، هر روز ساعت 8:30 دقیقه. تبیین اندیشه های سیاسی و اجتماعی امام رحمت الله علیه بر اساس الگوهای اسلام ناب، در برنامه سرمشق، هر روز ساعت 17:30 دقیقه. بازخوانی وصیت‌نامه حضرت امام خمینی رحمت الله علیه با برنامه تا همیشه با امام، هر روز ساعت 15:40 دقیقه. مسیر ویژه، روایتی از آموزه‌های انقلابی امام خمینی رحمت الله علیه و تأثیراتش بر روند پیروزی انقلاب اسلامی ایران، 14 و 15 خرداد ساعت 7. رادیو گفتگو بر روی موج بلوغ ادراک، قابل دریافت از طریق برنامه کاربردی ایران صدا بر روی تلفن همراه موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز. رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.